با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی برنامه درس‌های مارکسیسم، برنامه این هفته رو آغاز می‌کنیم. در درس‌های مارکسیسم این هفته به پیشنویس مبانی اعتقادی یک کمونیست اثری از فردریک انگلس می‌پردازیم. پیشنویس مبانی اعتقادی یک کمونیست سندی در خور توجه و تاریخی از مبانی آموزش‌های مارکسیستی است. این در واقع شکل جنینی مانیفست حزب کمونیست اثر مشهور و پراهمیت مارکس و انگلس است. می‌دونیم که اتحادیه کمونیست‌ها که قبل از آن اتحادیه عدالت نام داشت و تشکلی از رهبران کمونیست و پیشروان جنبش کارگری چند کشور اروپایی در سالهای میانی 1840 بود، از مارکس و انگلس خواسته بود تا برنامه و اصول اعتقادی برای این سازمان نوپا بنویسند. پیشنویس مبانی اعتقادی کمونیست اولین پیشنویسیه که انگلس تهیه می‌کنه و به کنگره اول اتحادیه کمونیست‌ها در ماه ژوئن 1847 در لندن ارائه می‌کنه. این سند در اختیار نمایندگان کنگره هم قرار می‌گیره. چند ماه بعد انگلس خود پیشنویس دومی ارائه می‌کنه که بعد از اون به نام اصول کمونیسم شناخته میشه و یکی از آثار پایه‌ای مارکسیسم به حساب میاد. مقایسه این متن با اصول کمونیسم نشون میده که انگلس در چه قسمت‌هایی از این طرح اولیه تصحیحاتی رو وارد میکنه و برخی بندهای اصول کمونیسم که مثل همین پیشنویس مبانی اعتقادی به صورت سوال و جواب دست نخورده باقی میذاره. اصول کمونیسم به کنگره دوم اتحادیه کمونیست‌ها ارائه میشه و این بار مارکس هم هست و چندین روز بحث و تبادل نظر صورت میگیره و کنگره نوشتن متن نهایی اصول اعتقادی و برنامه اتحادیه کمونیست‌ها رو به عهده مارکس و انگلس میذاره. اما بعداً مارکس و انگلس تصمیم به نوشتن ورژن دیگه‌ای میگیرند و سرانجام مانیفست کمونیست خلق میشه. مقایسه این طرح اولیه با شکل نهایی مانیفست که البته مارکس در نوشتن مانیفست نقش محوری داره، به خوبی نشون میده که جنبش کمونیستی و کارگری جهانی اولین گام ها برای بیان اهداف و آرمان های خود رو چگونه و با چه زحمتی برداشته. خب شنوندگان عزیز، با این مقدمه به سراغ برنامه این هفته درس های مارکسیسم و قرائت پیشنویس مبانی اعتقادی کمونیست اثری از فردریک انگلس میریم. لطفاً با ما همراه باشید. پیشنویس مبانی اعتقادی یک کمونیست اثری از فردریک انگلس. سوال اول: آیا شما یک کمونیست هستید؟ جواب: بله. سوال دوم: هدف کمونیست ها چیست؟ جواب: سازمان دادن جامعه به صورتی که هر عضو آن بتواند در آزادی کامل تمام توانایی‌ها و استعدادهای خود را به کار گیرد و گسترش بخشد، بدون اینکه در این راه شرایط پایه آن جامعه را زیر پا بگذارد. سوال سوم: چگونه می‌خواهید به این هدف برسید؟ جواب: توسط حذف مالکیت خصوصی و جایگزینی آن با مالکیت اشتراکی. سوال چهارم: مالکیت اشتراکی مورد نظر شما بر چه پایه‌ای قرار دارد؟ جواب: اولاً بر توده نیروهای مولده و وسایل معیشت که نتیجه توسعه صنعت، کشاورزی، تجارت و کلونی‌سازی است و بر امکاناتی که به کارگیری ماشین، شیمی و دیگر منابع با توسعه بی‌نهایتشان در خود نهفته دارد. ثانیاً بر این واقعیت که در آگاهی یا احساس هر فرد اصول پایه‌ای معین و غیر قابل انکاری هست که محصول کل توسعه تاریخی است و نیازی به اثبات ندارد. سوال پنجم: این اصول کدام هستند؟ جواب: برای مثال هر فرد می‌کوشد که شاد باشد. شادی هر فرد از شادی همگان جدایی ناپذیر است و غیره. سوال ششم: از چه راهی می‌خواهید به مالکیت اشتراکی برسید؟ با روشنگری و متحد کردن پرولتاریا. پرولتاریا چیست؟ پرولتاریا آن طبقه ای از جامعه است که منحصراً با اتکا به کار خود زندگی می کند و نه بر پای سود ناشی از هیچ نوع سرمایه‌ای. آن طبقه ای که بنابراین خوشی و بدبختیش، مرگ و زندگیش بستگی به دوره های خوب و بد بیزینس، داد و ستد و در یک کلمه بستگی به افت و خیز رقابت دارد. سوال هشتم: پس آیا همیشه پرولتاریا وجود نداشتند؟ جواب: خیر، طبقات فقیر و کارگر همیشه وجود داشتند و آنهایی که کار می کردند اغلب همیشه فقیر بودند، ولی پرولترها همیشه وجود نداشتند، همانطور که رقابت همیشه آزاد نبوده است. سوال نهم: چگونه پرولتاریا سر برآورد؟ جواب: پرولتاریا به عنوان نتیجه بکارگیری ماشین ها به وجود آمد که از نیمه قرن گذشته قرن 18 اختراع شدند و مهمترین آنها عبارتند از موتور بخار، ماشین ریسندگی و ماشین بافندگی. این ماشین ها که خیلی گران بودند و بنابراین تنها در دسترس مردم پولدار بودند، جایگزین کارگران آن زمان شدند. چرا که با بکارگیری ماشین، تولید کالاها ارزان‌تر و سریع‌تر از آنچه که کارگران آن وقت با چرخ‌های ریسندگی تکامل نیافته و دستگاه دستی بافندگی خود می‌توانستند ممکن شد. ماشین‌ها به این ترتیب صنعت را تماماً به دستان سرمایه‌داران بزرگ منتقل کرد و مالکیت محدود کارگران آن وقت که عمدتاً عبارت از ابزارها و دستگاه دستی بافندگی و غیره بود کاملاً بی‌ارزش شد، چنانکه سرمایه‌دار صاحب همه چیز شد و برای کارگر چیزی نماند. به این ترتیب سیستم کارخانه‌ای به وجود آمد. وقتی که کاپیتالیست‌ها یا سرمایه‌داران دیدند که این چه مزایایی برایشان دارد، آن را به رشته‌های دیگر کار نیز بیش از پیش گسترش دادند. آنها کار را بیشتر و بیشتر بین کارگران تقسیم کردند و چنان که کارگرانی که سابقاً یک محصول تمام را می‌ساختند، حالا فقط بخشی از آن را تولید می‌کردند. کار ساده شده به این ترتیب توانست محصولات را سریع‌تر و ارزان‌تر تولید کند و حالا می‌شد آن را تقریباً در هر رشته‌ای که ماشین استفاده بشود پیدا کرد. به مجرد آن که هر رشته‌ای از کار تحت تولید کارخانه‌ای قرار گرفت، درست مثل مورد ریسندگی و بافندگی، در دستان کاپیتالیست‌های بزرگ قرار می‌گرفت و کارگران از آخرین بقایای استقلال خود محروم گشتند. ما تدریجاً به وضعی رسیدیم که تقریباً همه رشته‌های کار تحت سیستم کارخانه‌ای قرار گرفتند. این وضعیت به طور روزافزونی طبقه متوسط سابق، به خصوص استادان صنعتگر کوچک را تماماً به وضعیت پیشین کارگران رانده است و دو طبقه جدید که همه طبقات دیگر را می بلعد به وجود آمده است. یعنی یک طبقه سرمایه‌داران بزرگ که در همه کشورهای پیشرفته تقریباً مالکیت انحصاری وسایل معیشت و آن وسایلی که ماشین‌ها، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و غیره این وسایل معیشت با آن تولید می‌شوند را در اختیار دارند. این طبقه بورژوا و یا بورژوازی است. دو، یک طبقه کاملاً فاقد مالکیت که مجبور از فروش نیروی کارشان به طبقه اول بورژوازی هستند تا در عوض آن بتوانند وسایل معیشت خود را تأمین کنند. از آنجا که طرفین این معامله در جریان کار برابر نیستند، بلکه بورژوازی دست بالا دارد، فاقد مالکیت ها مجبورند به شرایط بدی که توسط بورژوازی مقرر می شود تن بدهند. این طبقه وابسته به بورژوازی یا سرمایه‌داری، طبقه پرولترها یا پرولتاریا کارگران نامیده می شود. برنامه درس‌های مارکسیسم را از صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. شنوندگان گرامی، لطفاً به ادامه پیشنویس مبانی اعتقادی کمونیست اثری از فریدریچ انگلز توجه بفرمایید. دهمین سوال: به چه طریقی پرولتر از برده متمایز می‌شود؟ جواب: برده یک بار برای همیشه فروخته می شود. پرولتر مجبور است خود را بر پایه روز و ساعت بفروشد. برده جزء دارایی یک ارباب است و به همین خاطر معیشتش هر اندازه محقرانه تضمین می شود. پرولتر باید گفت که برده کل طبقه سرمایه دار و نه برده یک ارباب است و بنابراین معیشتش تضمینی ندارد. چون کسی کار او را اگر به آن نیاز نداشته باشد نمی خرد. برده یک شی به شمار می آید و نه یک عضو جامعه مدنی. پرولتر یا کارگر به عنوان یک شخص به عنوان یک عضو جامعه مدنی به رسمیت شناخته می شود. برده بنابراین ممکن است معیشت بهتری از پرولتر داشته باشد. اما این دومی یعنی پرولتر در مقام بالاتری از تحول اجتماعی قرار گرفته است. برده خود را با تبدیل شدن به یک پرولتر آزاد می کند. یعنی از کل روابط مالکیت صرفاً رابطه بردگی را الغا می کند. پرولتر تنها با الغای مالکیت به طور کلی میتواند خود را آزاد کند. سوال 11، به چه طریق پرولتر از صرف و یا رعیت متمایز میشود؟ جواب: صرف یک قطعه زمین یعنی یک وسیله تولید در اختیار دارد و در عوض آن سهم کمتر و یا بیشتری از محصول را باید به ارباب برگرداند. پرولتر با ابزار تولیدی کار می کند که به دیگری تعلق دارد، که در ازای کار پرولتر بخشی از محصول را که توسط رقابت تأمین می شود به او می دهد. در مورد صرف، سهم کار کننده توسط کار خود او، یعنی توسط خود او تعیین می شود. در مورد پرولتر یا کارگر، این سهم توسط رقابت تعیین می شود و بنابراین در وهله اول توسط بورژوازی این تعیین صورت می گیرد. صرف معیشت تضمین شده ای دارد. پرولتر فاقد آن است. صرف با بیرون کردن ارباب فئودال و تبدیل شدن به یک مالک و بنابراین وارد شدن به رقابت و ورود به طبقه مالک، طبقه ممتاز، خود را رها می کند. پرولتر با برانداختن مالکیت، رقابت و همه تفاوت‌های طبقاتی خود را رها می سازد. سوال 12. به چه طریق پرولتر از صنعتگر شهری متمایز می شود؟ جواب: برخلاف پرولتر، این به اصطلاح صنعتگر شهری که در قرن گذشته هنوز همه جا وجود داشت و هنوز هم اینجا و آنجا دیده می شود، حد اکثر یک پرولتر موقتی است. هدف او به دست آوردن سرمایه و استثمار بقیه کارگران است. او اغلب می تواند به این هدف دست پیدا کند. آنجا که هنوز اصناف قرون وسطا وجود داشته باشند و یا آنجا که آزادی ورود به یک رشته منجر به ایجاد سازمان صنایع دستی بر پایه سیستم کارخانه و تشدید رقابت نشده باشد. اما به مجرد آن که سیستم کارخانه‌ای در صنایع دستی عرضه شود و رقابت تماماً پا بگیرد، این چشم‌انداز تیره می شود و صنعتگر شهری بیش از پیش یک پرولتر می شود. بنابراین صنعتگر شهری خود را با بورژوا شدن و به طور کلی وارد طبقه متوسط شدن آزاد می کند، یا با تبدیل شدن به یک پرولتر در نتیجه رقابت، همانطور که اکنون در اغلب موارد اتفاق می افتد، و پیوستن به جنبش پرولتاریا، یعنی جنبش کم و بیش آگاه کمونیست، آزاد می شود. سوال 13. پس شما باور ندارید که مالکیت اشتراکی در هر زمانی ممکن بوده است؟ خیر، کمونیسم فقط وقتی سر برآورد که ماشین و دیگر اختراعات برافراشتن چشم‌انداز یک توسعه همه جانبه، یک موجودیت شاد برای همه اعضای جامعه را ممکن کرد. کمونیسم تئوری رهایی است که برای برده‌ها، صرف‌ها و صنعتگران شهری ممکن نبود، بلکه فقط برای پرولترها یا کارگران ممکن است و بنابراین ضرورتاً متعلق به قرن 19 است و در هیچ مقطع زمانی پیشتر ممکن نبود. سوال 14. اجازه دهید به سوال ششم برگردیم. آنطور که می‌خواهید برقراری مالکیت اشتراکی را از طریق روشنگری و متحد کردن پرولتاریا تدارک می‌بینید، آنگاه شما انقلاب را رد می‌کنید؟ خیر، ما نه فقط بر بی‌ثمر بودن، که حتی مضر بودن انواع توطئه‌گری اعتقاد داریم. ما همچنین آگاه هستیم که انقلابات آمدانه و باری به هر جهت برپا نمی شود، بلکه در همه جا و در همه زمانها آنها نتایج ضروری شرایطی هستند که به هیچ وجه به اراده رهبری احزاب منفرد و یا کل طبقات بستگی ندارند. اما ما همچنین می بینیم که تکامل پرولتاریا تقریباً در تمام کشورهای جهان توسط طبقات دارا به زور سرکوب می شود و در نتیجه یک انقلاب توسط مدعیان و کمونیست ها جبران تدارک می شود. اگر نهایتاً پرولتاریای سرکوب شده به انقلاب روی آورد، آنگاه ما از این امر پرولتاریا با عمل خیش دفاع خواهیم کرد، چنانکه اکنون با حرف خود می کنیم. سوال 15. آیا شما قصد دارید که نظم اجتماعی فعلی را با یک ضربت به مالکیت اشتراکی تبدیل کنید؟ پاسخ: ما چنین قصدی نداریم. تحول توده ها را کسی نمی تواند با فرمان انجام دهد، بلکه با تحول در شرایطی تعیین می شود که این توده ها در آن زندگی می کنند. در نتیجه تدریجاً به دست خواهد آمد. سوال 16. به نظر شما انتقال از وضع حاضر به مالکیت اشتراکی تحت تأثیر چه خواهد بود؟ جواب: اولین و اساسی ترین شرط برای ارائه مالکیت اشتراکی همانا آزادی سیاسی پرولتاریا، کارگران، از طریق یک نهاد دموکراتیک است. اولین اقدام شما پس از استقرار دموکراسی چیست؟ تضمین معیشت پرولتاریا، کارگران. چگونه می خواهید این کار را انجام دهید؟ جواب: یک، با محدود کردن مالکیت خصوصی به طریقی که تدریجاً شرایط برای انتقال آن به مالکیت اجتماعی آماده می شود، یعنی از طریق مالیات بندی تصاعدی، محدود ساختن حق وراثت به نفع دولت و غیره و غیره. دو، با استخدام کارگران در کارگاه ها و کارخانه های ملی و در مستغلات ملی. سه، با آموزش همه بچه ها به خرج دولت. سوال 19. چگونه این نوع آموزش را در دوره انتقال می خواهید سازمان دهید؟ جواب: همه بچه ها به مجرد این که مراقبت های اولیه مادرانه امکان دهد، توسط مؤسسات دولتی مورد آموزش قرار می گیرند. 20. سوال: آیا برقراری مالکیت اشتراکی با اعلام اشتراک زنان همراه نیست؟ جواب: به هیچ وجه. ما تنها وقتی در روابط خصوصی بین زن و مرد یا به طور کلی خانواده دخالت می کنیم که حفظ نهاد خانواده موجود مزاحم نظم اجتماعی جدید باشد. به علاوه ما به خوبی اطلاع داریم که روابط خانواده در طول تاریخ توسط مناسبات مالکیت و مراحل توسعه اجتماعی تغییر یافته و بنابراین پایان مالکیت خصوصی نیز مهمترین تأثیر را بر آن خواهد داشت. 21. سوال: آیا ملیت‌ها در کمونیسم به حیات خود ادامه می‌دهند؟ ملیت مردمانی که بر پایه اصول اشتراکی به هم می‌پیوندند، به همان اندازه توسط این اتحاد برای امتزاج یافتن کنار زده می‌شوند. تفاوت‌های گوناگون بین اقشار و طبقات از طریق برچیدن پایه همه اینها مالکیت خصوصی زوال می‌یابد. 22. و آخرین سوال: آیا کمونیست ها مذاهب موجود را رد می کنند؟ پاسخ: همه مذاهب تا کنون موجود بیان مراحل توسعه تاریخی گروه ها و یا مردمان منفرد بوده است، اما کمونیسم آن مرحله توسعه تاریخی است که همه مذاهب موجود را زائد می کند و کنار می زند. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه درس‌های مارکسیسم، در اینجا وقت برنامه این هفته به پایان رسید. آنچه در این برنامه به سمتان رسید، قرائت پیشنویس مبانی اعتقادی کمونیست اثری از فریدریک انگلز که به صورت سوال و جواب بود. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما بوده باشد. تا تقدیم حلقه دیگر از برنامه درس‌های مارکسیسم، سلامت و سربلند باشید.